خیلی و همچنین علاقه خاصی به خانواده معظم شهدا و جانبازا داشتن و هر وقت که با این خانواده دیدار داشتن یک دیدار ویژه بود نسبت به بقیه دیدارهایی که داشتن. من از نزدیک می‌دیدم که ایشون چه ابراز محبتی می‌کنن به این خانواده ها.
من میخوام آقای نظام اسلامی شما بفرمایید از دوران دفاع مقدس چه تشابهی با الان داره و جنگ 12 روزه که باز به ما تحمیل شد، چه تفاوتی داره چه تشابهی داره؟
اگه اجازه بفرمایید من اول یه پرانتز باز کنم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض شود مقام اعظم رهبری در 8 ساله دفاع مقدس، خب اینو اکثر عزیزان میدونن و ملت ایران هم میدونن، در طول دوران دفاع مقدس، دفاع 8 ساله مقدس، در کنار رزمنده ها خودشون در مناطق عملیاتی حضور داشتن و از نزدیک هم رشادت رزمنده ها رو می دیدند و هم از خودگذشتگی ها رو می دیدند و هم اون کمبودهایی که ما بعد از پیروزی انقلاب توی دفاع مقدس داشتیم و گاهی اوقات ما برای تهیه یک سری سلاح‌های ابتدایی با مشکل روبرو بودیم، اینها رو مقام معظم رهبری از نزدیک دیده بودن و لمس کرده بودن و می‌دونستن که اگر این قضیه و این مشکلات مرتفع نشه قطعاً در آینده ابرقدرت‌ها به طمع تصرف ایران و به طمع این که تسلط پیدا بکنن در این کشور و منابع این کشور دوباره جنگی رو شروع می‌کنن. لذا بعد از اتمام جنگ و بعد از اینکه حضرت امام رحمت الله علیه از دنیا رفتن و مقام معظم رهبری به جای این بزرگوار سکان هدایت این کشور رو به دست گرفتن، اون تجربیاتی رو که در دوران دفاع مقدس داشتن اومدن و یکی یکی سرلوحه کار نیروهای مسلح و بقیه دستگاه‌ها قرار دادن. لذا این اقتداری که امروز همه من و شما داریم در میدان و در صحنه مبارزه با دشمنانی که ناجوان مردانه با ائتلاف خودشون به این کشور حمله کردن، این دفاعی رو که میبینید حاصل اون آگاهی، درایت و ریزبینی مقام معظم رهبری بود که در تجربه شد در 8 سال دفاع مقدس داشت. لذا امروز ما اون دستاوردها رو داریم میبینیم و میبینیم که اون زمانی که مقام معظم رهبری بسیار تأکید داشتن بر دانش داخلی و بر اون که ما استفاده بکنیم از نخبه ها و از دانشمندهای خودمون و از نظر دفاعی این کشور رو قوی بکنیم، امروز ما میفهمیم که اون بزرگوار کجاها رو میدیدن، افق دید اون بزرگوار رو ما امروز داریم میبینیم که مقام معظم رهبری کجاها رو میدیدن که شاید یه مقدار حالا برای بعضی از حالا نه ما بگیم انگوش شمار که شاید اون موقع گله‌ای داشتن که نیاز این که این همه مثلا در رابطه با تصفیات دفاعی تلاش بکنیم، امروز میفهمن که واقعا نیاز انقلاب و کشور ما این پیشرفت ها بود. اگر دانش ما بومی نبود، اگر ما تجربیات 8 ساله دفاع مقدس رو با دانش دانشمندان و نخبه های جوانمون تلفیق نمی کردیم، قطعاً این دستاوردها و این پیروزی ها و این اقتدار امروز در کشور ما نبود و دشمنان به راحتی می تونستن بتازن و هر آنچه که می خواهند در این مملکت به دست بیاورند. ولی الحمدلله امروز ما می بینیم که حالا جا داره ما اینجا هم یه درود بفرستیم به روح شهید تهرانی مقدم و شهید حاجی زاده ها که اومدن و با درایت تجربه دفاع مقدس رو با استفاده از نخبه ها و جوانانمون الحمدلله این دستاوردها رو نصیب ملت و کشور کردن که ما امروز داریم به صلاح اون دستاوردها رو میبینیم و فرمودید که وجه تشابه بین 8 ساله دفاع مقدس و امروز وجه تشابهش اینه که بعد از پیروزی نظام شکوهمند انقلاب اسلامی دشمنان ما در رأس اونها امریکای جنایتکار نمیتونستن ببینن یک کشور مستقل و یک کشور خودساخته رو، لذا از همون روزهای اول پیروزی انقلاب اومدن و انواع و اقسام توطئه ها رو شروع کردن. من یه چیز جا داره بگم که این تجزیه ایران رو که امریکا 47 سال داره دم از تجزیه میزنه، اینو حالا کسانی که سنشون بیشتر اون دوران رو دیدن یادشون هست که در روزهای اول پیروزی انقلاب امریکا طرح تجزیه ایران رو شروع کرده، تحرکاتی رو توی مرزهای ما و توی اکسلی از استانا شروع کردن که به حمدالله با از خود گذشتگی نیروهای مسلح و همون زمان هم با به صحنه اومدن مردم اون توطئه ها نقش برام شد. تحریم، تهدید و همچنین تحمیل یک جنگ سخت رو به ایران که 8 ساله دفاع مقدس بود و چه تشابهی داره با امروز. امروز هم شما دارید میبینید دوباره همون شعارها رو اروپا و امریکا و کلن کشورهایی که سلطه طلبن دوباره دارن همون شعارها رو مطرح میکنن، سر تجزیه، تهدید به جنگ، تحریم. دوباره ما داریم تقریبا این روزهایی که ما داریم میبینیم مثل یه فیلمه که دوباره تکرار شده، یعنی اوایل انقلاب با امروز دوباره داره تکرار میشه و ما داریم میبینیم که دشمنان ما همچنان روی موضعشون هستن و نمیخوان به اصطلاح بپذیرن استقلال ایران رو، نمیخوان بپذیرن احترام متقابل به استقلال کشورها و حفظ تمامیت ارضی کشورها. چرا؟ چون اینا عادت کردن به تجاوز، عادت کردن به سلطه طلبی. شاید یک سری از کشورهای دنیا این به اصطلاح الگوی اینا جواب داد و شاید یک سری از کشورها تسلیم شدن، ولی اینجا ایرانه، اینجا با کل دنیا فرق میکنه. من بارها عرض کردم ملت ایران، رزمنده های ایران، گروه خونیشون اصلا با کل دنیا تفاوت داره. ملت ما هر جا که نیاز باشه بیان و دفاع بکنن از این آب و خاک و از این کشور و از تمامیت ارضی این کشور با تمام وجود، با تمام گلایه‌ای که داشته باشن همه به صحنه میان و میبینید که این افتخاراتی که توی این چند روزه ملت ما آفریدن. و اما تفاوتی که امروز خانم محبی ما با اوایل انقلاب داریم و با ابتدای دفاع مقدس داریم، اون تفاوت اینه که در زمان طاغوت ما تا دندون وابسته به استکبار بودیم، یعنی نیاز بود که کوچکترین سلاحامونم اونا به ما بفروشن، یعنی نفت و مجانی ببرن و اون سلاحا رو که تای همباراشون مونده به ما بفروشن. تفاوتش اینه که به حمدالله به حول قوه الهی الحمدالله میبینید که امروز ما دست به زانوی خودمون گرفتیم و داریم از دانش بومی و دانش جوانان خودمون استفاده میکنیم و سیستم دفاعی کشور رو به حول قوه الهی آنچنان قوی و مستحکم کردیم که من چند روز اخبار رو میخوندم، یکی از خبرگزاری فرانسه گفته بود ایران رو باید دنیا به عنوان یک ابرقدرت بپذیره، چرا که الان در حال جنگیدن با دو تا ابرقدرت دنیا مثل امریکا و اسرائیل. یعنی دنیا باید سر تعظیم فرود بیاره. تفاوتش اینه که امروز دانش جوانان این مملکت، اتکاشون به خداوند باری تعالی و اعتقاد قلبیشون، الحمدلله ما امروز می‌بینیم که با اوایل انقلاب زمین تا آسمون ما تفاوت داریم. و امروز الان شما توی خبرها رو شاید خونده باشید، امریکا توی این چند روز گذشته تقاضای کمک از کل دنیا کرده، حتی اوکراینی که خودش داره قهر میشه و داره تقاضای کمک.
آیه اسلامی، من صدای شما رو با قطع و وصلی دارم، میخوام اگر که جاتون متغیره یه جایی ثابت بیستید این دقایق پایان گفته بود. بله بله، من میخواستم اینو خدمتون بگم آیه نظام اسلامی عزیز. من یه نقشه رو بنده خدایی به من نشون داد توی شبکه‌های مجازی که اینا از قبل از اینکه حمله کنن کل نقشه رو تقسیم بندی کرده بودن، کی به کجا برسه، کدام قسمت مال کدام کشور باشه، و کشورهای عربی بسیار دخیل بودن. یعنی من نقشه ای رو که دیدم یک کویری برای ما وسط نقشه گذاشته بودن، یعنی اینا خوابی رو دیده بودن، رؤیایی رو دیده بودن که این خواب براشون پریشان شد. و این قدرت نظامی رو ما مدیون رهبر معظم انقلاب هستیم. و میخوام در این رابطه، فقط ما 2 دقیقه فرصت داریم جناب آقای نظام اسلامی، میخوام این رو اختصاص بدید به اینکه ما 8 سال دفاع مقدس با اینکه از نظر نظامی به این حد نبودیم 8 سال دفاع کردیم. الان به گفته شما دنیا فهمیده و ایران رو به عنوان یک ابرقدرت الان میشناسه. من میخوام بدونم واقعا آیا میشود این هژمونی آمریکا خورد و تکه تکه بشود و به عنوان ابرقدرت دیگه جرأت نکنه ناو جایی ببره، هواپیما جایی ببره، و این ادعایی که الان فرار کردن واقعا پودری بشود و بریزد؟ چجور باید ما عنوان بکنیم که واقعا بر ایران کسی نمیتواند مسلط شود؟
خدمت شما عرض خانم محبی، من به عنوان یک سرباز کوچیک این کشور و این مملکت اینو خدمت شما عرض بکنم. همین الان هم که تقریبا 8 روز جنگ میگذره، اون ابهت پوشالی امریکا در هم شکسته شده. یعنی همین الان هم که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، امریکا مطمئن باشید داره به فکر یک چاره است، یک جوری خودش رو از این منجلا و از این تله
بیرون بکشه.
چرا؟ چون اون ابهتش در هم شکست. اینا دوچار یک اشتباه محاسباتی شدن. کشورهای متاسفانه کشورهای حوزه خلیج فارس اومدن و همراهی کردن با این حمله امریکا. فکر کردن حالا امریکا مثلا الان اگر هم دفع کنه طبق پیشبینی‌های خودشون 3 روز تا 4 روز کار ایران تمومه، ولی توی همون ساعت اول با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران روبرو شدن که من از اینجا دست تک تک این عزیزان رو میبوسم، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ما و با حمایت همه جانبه مردم ما و مسئولین ما مواجه شدن و متوجه شدن که یک اشتباه محاسباتی فاحش رو انجام دادن.
بله.
امروز هم خانم محبی شما میدونید اگه یادتون باشه یکی
خیلی کم فرصت داریم آقای نظام اسلامی عزیز.
بله. چقدر راجب این ناواشون تبدیشن آی ناوا آقای ما برای امریکا اومد، الان برای دفاع از خودش داره فرار میکنه، ما منطقه رو ترک میکنه. خانم محبی، این یک دستاورد بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی. و من با قاطعیت میگم الحمدلله اون ابهت پوشالی امریکا در هم شکست. و مطمئن باشی تا سالهای سال امریکا هیچ کشوری جرأت این که چپ بخواد نگاه به این ها بخواد بکنه جرأتشو نداره. خاطرتون جمع باشه، من با قاطعیت عرض میکنم.
بسیار متشکرم از شما. باز هم میگم خیلی خیلی از هموطنان عزیز ما ارادت خاص به همه جانبازان میهن عزیزمون دارن، بالاخص شما جناب آقای داوود نظام اسلامی، جانباز دوران دفاع مقدس و از پیشکسوتان نیروهای مسلح. مراقب خودتون باشید و خداوند حافظ و نگهدار شما.
ممنونم خانم وابی از مصاحبتون و من تشکر میکنم از شما و همه همکارانتون و خدا قوت میگم به نیروهای مسلح و مریضات میگم به ملت بزرگ ایران. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی یار شما باشد انشاءالله. خدا حافظ. اما دوستان عزیز شنونده، میخوایم به استقبال اذان ظهر بریم، البته با برنامه راه نور که این برنامه پرداخته به مشخصات و شبهات پیرامون رابطه تمامی معضلات اجتماعی در خطبه 143 و گناهان و خطبه 115 در نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه راه نور در خدمت شما هستیم و با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام متقابل میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده مجری توانمند رادیو و همچنین خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت.
متشکرم و ممنون.
علی قبل از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
بعد از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
در صف این بودی؟
طباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت صف این را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
آقای دکتر شهبازی، خاطرم هستش که جلسه گذشته شما نکته مهم اشاره فرمودید و اینه که امکان داره شبهاتی در مباحثی که مطرح شده بود پیرو خطبای مختلف و حکمتایی که شما از کتاب شریف نهج البلاغه اشاره فرمودید، اگر این جلسه اون شبهات رو به صورت تیتروار بفرمایید و پاسخش هم بدید ممنون میشم از شما.
بله، ما طبق مباحثی که داشتیم با توجه به رویکرد برنامه شما که نهج البلاغه شریف است، در مورد رابطه گناهان و یه سری موزلات اجتماعی، موزلات محیط زیست و اینها صحبت کردیم.
بله.
آیات خیلی فراوانی داشت، روایات فراوانی داشت. حداقل برای کسی که اعتقاد به قرآن و اعتقاد به اهل بیت داره، جای تردیدی باقی نمیذاره که گناهان ما مستقیما ارتباط داره. رضا امیرالمومنین در خطبه 143 فرمود خدای متعال موقعی که اهل یک جامعه اهل گناه میشن، اندل اعمال سیئه، گناه انجام میدهند آنها را مبتلا میکند به کمبود میوه ها و حبس برکات آسمان و زمین. این سری در کلام امیرالمومنین. یا در همان خطبه 115 که امیرالمومنین بعد از اینکه فرمود زمین ها خشک شده، زمین ما بیاب و علف شده، جانوران ما دارن از بین میرن، فرزندان ما بیاب شدن، آسمان های ما نمیبارد، ابرها از بالای سر ما بدون بارش میگذرن، کوها خشک شده، اونجا فرمود که خدایا ما رو به گناهمون مؤاخذه نکن. یعنی صراحتا مشکل عدم بارش آسمان رو به گناهان ارتباط دادن.
بله.
یا روایت دیگری که خوندیم، حالا من خیلی اشاره نمی
کنم، آیاتی که شما از قرآن
بله آیات بسیار فراوانی که دست آدم پر از این آیات. اما این شبهه‌ای که خب شما هم با خوش‌ذوقی خودتون مطرح کردید که بالاخره ما باید به شبهات روز هم بپردازیم، که آقا حوادث طبیعی مثلا سیل، زلزله، نمیدونم مشکلاتی مثل عدم بارش باران، قحطی، یا نمیدونم خلل در موضوعات اینچنینی با اسباب مادیه،
یعنی اصلا میگم امیدون با فکر خودمون حل و فصل بکنیم یا خود بشر مانع شده.
احسنت، دقیقاً. یا خودمون عاملشیم.
بله.
یا اینکه مسئولین مثلا عاملشن، مسئولین که میگم در حالا هر ردی که هستن و میگن به امور معنوی و نمیدونم فرامادی و الهیاتی ربطی نداره. اولا عالم، عالم اسباب و مسبباته. شنیدید حتما فرمود که ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا دارد در دنیا امور را جز با اسبابش پیش ببره. الان من اگر تشنم باشه، خدا نمیتونه بدون آب نوشیدن تشنگی منو برطرف کنه. چرا؟
چرا
نمیکنه؟ میگه عالم، عالم اسباب و مسببات. خدا نمیخواهد خارج از اسباب و مسببات اتفاقی بیفته. پیامبری مریض شد، به خدا عرضه داشت که من به عزت و جلال تو سوگند نمیرم پیش طبیب تا تویی که درد رو دادی درمان رو بدی. خدا به او وحی کرد به عزت و جلالم شفا نمیدم مگر اینکه بری پیش طبیب. سوال، خدا نمیتونه شفا بده، چرا؟ چرا میگه برو پیش طبیب؟ میگه من عالم رو اینجوری قرار دادم، گرسنت میشه باید غذا بخوری. اگر گرسنت شد نشستی دعا کردی خدایا من سیرشم، میگه تو به نتیجه نمیرسی. پس نکته اول به عنوان مقدمه.
حتی در برخی موارد مثلا خرق عادت داریم دیگه، یا معجزه.
معجزه بسیار مهمه. خدا باز هم از اسباب و مسببات تخلف نمیکنه، ولی از اسبابی استفاده میکنه که مردم نمیشناسن. این خیلی نکته مهمیه.
یعنی داره اسباب.
بله،
داره،
اسباب
ولی
داره ولی مردم نمیشناسن.
ناگهان نسبت.
عالم اینجوریه. اینو خود معارف اهل بیت به ما رهنمون میشه که اونجایی هم که قشنگ فهمیدید خرق عادت، عادتاً این اتفاق با این سبب میفته، منتها ما که عالم غیب و شهادت نیستیم. خدا میگه آقا این اتفاق برای افتادنش 10 تا سبب دیگه هم داره، تو یکیشون میشناسی. من خدا با اسباب پیش میبرم. اون اهل بیتی که به اذن خدا شفا میدن، اون حضرت عیسی که به اذن خدا مرده رو زنده میکنه، تمام اینا علمیه. ولی خب علم ما چون علممون مختصر در حوزه و دانشگاه است، ما فکر میکنیم خیلی عالم. اما خدا به ما چی میفرماد؟ سوره اسراء، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یه علم شما خیلی زیاد نیست. آره این نکته، نکته بسیار بسیار مهمه.
چون ربط اون داستان حضرت سلیمان علیه السلام که آصف ابن برخیا،
بله
بله، در طرفت العینی،
در پلک به هم،
بله بله، اون معجزه را به حساب انجام داد. حضرت علی علیه السلام در ادامهش فرموده بودن که ظاهرا اگر علم چندین قسمت باشه، اون جزئی از اون علم ما رو داره.
بله، اصلا این خود فرمایش قرآنه، و قال الذی عنده علم من الکتاب. یه علمی از کتاب. آخر سوره مکر رد،
بله.
دقیقا آیه آخر خدا میگه به پیامبر، میفرماد که به مردم بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کسی که تمام علم کتاب رو داره. و روایات ما فرموده منظور وجود نازنین امیرالمومنین
سلام الله
آصف ابن برخیا یه مقداری از علم کتاب داشت. و نکته فرمودید قشنگ، یا ببینید ما به حسب ظاهر وقتی میگیم تخت بلقیس، تخت به اندازه تخت کوچیک نبود، به اندازه ساختمان چند طبقه بود، یه عرش پادشاهی بود.
بله.
در چشم به هم زدنی از یک
یمن مثلا،
آره، از جای به جای دیگه منتقل بشه، ما بهش میگیم معجزه. خدا میگه علم من الکتاب، میگه علمی بود تو فکر نکن، ولی علم شما علم نیست، شما فکر میکنی که خیلی علم داری، علم خدا هم. پس این مقدمه اول، عالم، عالم اسباب و مسببات
و خداوند ابا دارد از اینه که بخواد کاری بدون اسباب و مسببات انجام
شده. میتونه ولی نمیخواد این کارو. حالا این مثال منطقی بزنم، اینو خیلی شنوندگان دقت کنن. فرض کنید یه کسی یه کار خیلی کرده، یه نماز شبی خونده، یه خدمتی پدر مادر کرده، خدا اراده میکند که رزق مادی او رو زیاد کنه. خب این اراده خدا چجوری شکل میگیره؟ آیا جبرئیل از آسمان نازل میشه، یه طبقی از نور میاره، یک پاکتی از نور باز میکنه و توش 10 میلیون پوله و میگه این اراده خداست؟ اینجوری نیست که. خدا به دل یکی میندازه که یهو به این بگو فلانجا میای کار کنی، به دل اینم میندازه قبول کنه، به دل اون مسئول کارم میندازه که اینو بپذیره. 10 تا 20 تا واسطه میخوره که این افسایش رزق، این برکت، این نعمت به شما برسه،
که گاهی وقتا خود ما متوجه میشویم،
گاهی وقتا نمیشویم.
متوجه نمیشویم.
پس نکته مهمش شد سلسله اسباب در کنار هم جمع شد نعمت به شما برسه. خب در باب نعمت وقتی اینجوریه، در باب نقمت اینجوری نیست؟
چرا دیگه قاعدتا؟
در باب نقمت هم همینه. خدا گسل رو قرار داده، بله ابرها رو قرار داده، تمام اینها به دست خداست. امیر المومنین در خطبه 143 فرمود این زمینی که شما را بر روی دوش خودش حمل میکنه و این آسمانی که بر سر شما سایه افکنده مطیعان لربکم، اینا مطیع خدان. درسته که تو به لحاظ علمی خیلی چیزها رو کشف کردی، هیچ منافاتی با این نداره که خدای متعال اراده ای بکند، خدا اراده بکند که یک عذابی به یک قومی برسد، با اسبابش پیش میبره. و این نکته ای که شما فرمودید، خدای متعال چه نعمت، چه نقمت بخواد در اثر شکرگزاری یا در اثر کفران نعمت به جامعه برسونه، با اسباب و مسببات پیش میبره. همانطوری که نعمت خدا یهو جبریل نازل نمیشه نعمت رو به ما بده، کلی سبب میخوره، قطعا عذاب خدا هم ملائکه از آسمان نازل نمیشن یهو جلو چشم ما، 10 واسطه میخوره تا یک رزقی کم بشه. چه کسانی اینجا مقصرند؟ همون کسی که به تعبیر حالا برخی از افراد مسئول ناکار آمدن، وظیفه‌شو انجام نمیده، هم اون مقصره، همین که منی که یه مقدار دستورات خدا رو اطاعت نکردم، خدا بالاخره میتونست جلوی مشکل
بخش از هم. خطبه 143 نهج البلاغه است دیگه، حضرت در روز باران اشاره فرمودن کسی که باید وظیفه‌شو انجام بده،
وظیفه‌شو انجام نمیده. اعتقاد ما پیروان قرآن و پیروان اهل بیت اینه که اگر تمام عالم جمع بشن بخوان آسیبی به من و شما بزنند، اما اگر خدا اجازه نده همچین چیزی امکان نداره.
نداره.
چند تا آیه اینجا بخونم قشنگه. من جناب قصری زاده معتقدم،
اجازه است من اینجا یه گریزی بزنم، من چون حیفم میاد که ما بین بحث شنین شما این نکته رو نگم. رحمت کنه خدا امام عزیزمون و امام خمینی، ایشون میفرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یعنی هر چی داشتیم از خدا، مصادیق زیادی بود دیگه، هر کی ما طرفی می‌زد این کار شده اون کار ما کردیم، همش به عنایت الهی بوده، به لطف خدا بوده.
دقیقاً
این نکته مهمه که همیشه خدا رو داشته باشیم و بدونیم. ببخشید
باور من کنیم که خدا بله. کارگردان عالم هستی است. من معتقدم این آیه‌ای که الان می‌خونم و مشابه این آیه، این دو تا آیه‌ای که خصوصاً الان ابتدای عرازم می‌خوام تو این بخش بگم، درمان تمام مشکلات روحی روانیه اگر باورش کنی.
بله.
آیه 17 سوره انعام، ان یمسسک الله بضرر فلا کاشف له الا هو، میگه اگر خدا اراده کنه یک مشکلی به تو برسه، هیچ احدی نمیتونه جلوگیری کنه. و ان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر، خدا خیری رو به تو برسونه، خدا بر هر چیزی تواناست. کامل تر از این در آیه 107 سوره یونس، جزء آیاتی که امام رضا فرمود بعد نماز صبح بخونید، 7 آیه است. توصیه میکنم شنوندگان حتما اون روایتش رو پیدا کنن و بخونن. آیه 107 یونس میفرماید ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، خدا بخواد به تو شهبازی مشکلی برسه، یه در اثر اعمال خودت یا برای امتحان به هر دلیلی، کل کره زمین جمع شن، نخوان این مشکل به تو برسه، این مشکل به تو خواهد رسید. و ان یورد که به خیرن، اگر خدا اراده کنه خیری به تو، حالا شخص تو یا جامعه تو برسه، فلا راد دل فضله، کل کره زمین، فرعون ها و نمرود ها همه جمع بشن، نمیتونن نهایتاً.
حتی اشکال در فهوای این آیه شریف نهفته است دیگه، یعنی بستگی به ظرفیت خود ما دیگه، عمل کرده ما باعث می شود که این باشد. چون میخوام بگیم صرف این که ما بگیم فقط جبر مطلق هستش،
بله بله، ما آیه... همینو میگیم، میگیم اگر تو شهبازی یا تو جامعه درست عمل کنی خدا جلوشو میگیره، اگر جایی خدا اجازه میده آسیب به تو بخوره،
خودت باعثش بودی،
دهی تو مستحق این اتفاق شدی،
اون اسباب اومده وسط کار، کار خودشو دقیقا. کرده.
لذا شما میبینی در انواع اقسام گناهان، در انواع اقسام گناهانی که باعث بلاها میشود، وقتی بلا میاد خدا خیلی ها رو نجات میده. یهو زلزله داره میاد، دیدی به دلش میفته بریم بیرون، برای دوست صمیمی خود من پیش آمد، میگه من میخواستم برم خونه مادرم، رسیدم خونه همسرم گفت حوصله ندارم. 5 دقیقه بعد اصلا نمیدونم چی شد، گفت حالا اشکالم نداره پاشیم بریم، حاضر شد و بریم و رفتیم بیرون، زنگ زدن ساختمون ریخته. بی کی به دلش انداخت تو اونجا؟ نمیگم حالا کسایی که زیر آوار مینه آدمای بدی ان، نه